بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات محمد وعلى محمد وعجل فرجه روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ومن أحب أن يلقى الله وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتولي الحجة صاحب الزمان المنتظر هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم میکنید. بحثی رو که در این محفل دنبال میکردیم، تکالیف شیعه در عصر غیبت بود و بعد از طی دو سه تکلیف به این نتیجه رسیدیم که سومین تکلیف بعد از معرفت به حق امام علیه السلام و بعد از ثبات قدم در اعتقاد به اون حضرت، علاقه پیدا کردن و محبت شدید داشتن به امام علیه السلام است. و عرض کردیم این محبت باید ریشه داشته باشد، باید همراه با اعتقاد به مقامات امام علیه السلام باشد، باید همراه با براءت از دشمنان حضرت باشد، چرا که محبت پوشالی توخالی بی مغز بدون پای و اساس فایده ای ندارد، چرا که بوده اند در میان دوستداران اهل بیت کسانی که از فرق و مذاهب دیگر بودند. البته گاهی همین محبت اونها رو وادار کرد که از اعتقاد باطلشون دست بردارن و بیان رسماً مسلمان و شیعه اثناعشری شون، و مواردی هم بوده که همچنان مسیحی و یهودی از دنیا رفته اند، ولی این محبت برای اونها یک فایده مادی دنیوی داشته. اما کسی که طالب حقیقت ایمان است، طالب حقیقت دین است، که حل الدین الا الحب والبغض، باید محبتش به امام زمانش یک محبت ریشه‌دار عمیق مستدل مبرهن به ادله قطعیه عقلیه، آیات محکم قرآن، سنت قطعیه خاتم الانبیا و سیره مستمره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باشد. محبتی که ریشه و اساس ندارد، جوشیده از اعتقاد نیست، به درد عالم آخرت نمیخورد. برای همین است که ما در بعضی از آیات قرآن که خدای متعال بحث حسنه رو مطرح میکند و میفرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، کسانی که فردای قیامت به درگاه خدا حسنه بیاورند. ما بهتر از اون چه که اونها آورده ان بهشون پاداش میدیم، مثل همون بهشون پاداش نمیدیم، بهتر از اون پاداش میدیم. علاوه بر این کسانی که فردای قیامت به درگاه ما حسنه بیاورن، ما اونها را از فزع و ناله روز قیامت در امان نگه میداریم. قیامت و عذاب قیامتی که ناله همه رو در میاره، چه حرارت قیامت، چه ظلمت قیامت، چه آتش قیامت، چه اون حالت سرگشتگی قیامت، چه اون ترس و وحشتی که بر همه حاکم می شود، از تمام احوال و وحشت‌های قیامت ما کسانی را که به درگاه ما حسنه بیارن در امان نگه می‌داریم. بعد هم نقطه مقابلش می‌فرماید و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. کسانی که سیئه بیارن، ما اینا رو با چهره میندازیم تو آتش. هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ آیا غیر اینه که هر کسی نتیجه عمل کرده خود را فردای قیامت میبیند، اون که حسنه میآورد نتیجه حسنه خود را میبیند، اون که سیئه میآورد نتیجه سیئه خود را میبیند؟ در ذیل این آیه چندین روایت داریم که مقصود از حسنه ولایت ما اهل بیت است، شناخت ما اهل بیت است. در سایه شناخت و پذیرش ولایت ما محبت ما اهل بیت است. والله شما هزار تا حسنه مثل نماز بیار، 10,000 تا حسنه مثل روزه بیار، 100,000 حسنه مثل حج بیار، 10,000 حسنه مثل رأس مسح بر رأس یتیم بیار، دارالایتام بساز، نهرها احداث کن، جاده ها اسفالت کن، بیمارستان ها بساز، اما سر و کاری با اهل بیت پیغمبر نداشته باش. یا مسیحی هستی، یا یهودی هستی، یا سنی هستی، یا بهائی هستی، یا وهابی هستی، یا بودایی هستی، اهل خیر هستی، حسنه می آوری، ولی اونی که خدا فرموده انجام ندادیم، اون دینی که خدا فرموده انتخاب نکردیم، اون امامی را که خدا برای تو قرار داده ولایتش را نپذیرفته ای، به او ارادت عمیق بر اساس اعتقاد پیدا نکردی، فرمود فایده ای نداره. به یکی دو روایت اشاره کنم تا بدانی این بحث محبت امام زمان چه بحث عمیق ریشه دار در آیات قرآنی است. در روایتی که این روایت رو امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن از پدرشون امام باقر سلام الله علیه، میفهمن شخصی به نام ابو عبدالله جدلی وارد بر امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. امیر المؤمنین فرمود ای ابا عبدالله، میخوای به تو خبر بدم از یک آیه در قرآن که معنا و تفسیرش چیست؟ این که خدا می فرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. بگم معنای حسنه چیه، معنای سیئه چیه، که اگر کسی این حسنه را بیاورد خدا بهتر از اون به او پاداش می دهد و از هول و وحشت قیامت او را در امان نگه می دارد و هر که این سیئه را بیاورد خدا او را با سر میان آتش می افکند. گفتم بفرمایید یا امیر المؤمنین، جعلت فداک، جهانم به فدای شما باد. فرمود الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. دو تا مطلبه، یکی شناخت ولایت، یکی محبت پیدا کردن به اهل بیت. اول باید اینا رو بشناسی، اینا کیان، چی کاره ی عالمن، چه نقشی در نظام خلقت، چه نقشی در نظام تکوین، چه نقشی در نظام تشریع دارن، چی کاره ی این عالمن، اصلا چرا خدا اینا رو بعد از پیغمبر همه کاره ی عالم قرار داده، اینو بفهمی. یعنی تمام زیارت جامعه کبیره رو از اول تا آخر با تفسیرش بدانی، نه یعنی اینکه عبارات را بخوانی و نفهمی. یعنی چی؟ آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا یه مقاماتی به شما داده که به احدی از عالمیان نداده، یعنی به نوح نداده، به ابراهیم نداده، به موسی نداده، به عیسی نداده. اون چرا همه انبیا دارن شما دارین، ولی یک اضافاتی خدا در علم و عصمت و قدرت و سایر کمالات به شما عطا کرده که به دیگران نداده. یا در جای دیگر می فرماید خلقکم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقین. خدا شما را به شکل انواری آفرید و شما را مسلط و مسیطر بر عرشش قرار داد. همه هستی را در دل عرش قرار داده، هفت آسمان و هفت زمین و همه ملائکه و همه اجنه و همه بنی آدم و همه کوها و دشت‌ها و دریاها و پرندگان و چرندگان و خزندگان و همه هستی تو دل عرش. الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش مسلط است. بعد از خدا شما بر عرش مسلطید. اینو بفهمید، به این جمله ایمان بیاورید. حسنه فرمود معرفت ولایت ماست، نه اینکه امام را در حد یک عالم با تقوا، حالا یه مقداری از یک عالم با تقوا بالاتر. کجای کاری؟ سلمانی که فرمود سلمان و منا اهل البیت، سلمانی که طبق روایت حدود 400 خورده ای سال عمرش بود، چند صد سال دنبال حجت خدا میگشت تو کره زمین تا پیغمبر رو پیدا کرد، بعد امیر المومنین رو پیدا کرد. وقتی که حجت خدا را پیدا کرد مثل پروانه گرد شمع وجود او میچرخ. یک چیزای امیر المومنین به سلمان نشان داده بود به خاطر اون ایمانش، روح تسلیمش، اون کرنشش در برابر امام و عظمت امام، که احدی از اصحاب پیغمبر و امیر المومنین به مقام سلمان نرسیدن، با اینکه سلمان نه پیغمبر زاده بود، نه امام زاده بود، نه از تبار پیغمبر و امام بود. یک فارسی بود که رفته بود مکه و مدینه و تشنه مقامات پیغمبر و امیر المؤمنین گشته بود، چیزای عجیب و غریبی پیدا کرده بود، علم بلایا و منایا به او داده بودن، قدرت تکلم با حیوانات را به او داده بودن، تصرف در نظام خلقت می کرد، کارهای خارق العاده از او سر می زد. معرفت الولایه، اون حسنه ای که اگر کسی فردای قیامت بیاورد، من نمیگم ها، امیر المؤمنین صلی الله علیه در تفسیر این آیه میفرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. خب اون روز بحث امام زمان در شخصیت امیر المؤمنین مطرح بود، امروز بحث امام زمان در شخصیت حجت ابن الحسن مطرح است. تو میتونی به همون مقاماتی برسی با یک تفاوت ها و تنزل هایی که سلمان رسیده بود، راه بسته نیست. سید ابن طاووس به فرزندش محمد میگه پسرم ولو عصر عصر غیبت است و عصر ندیدن امام زمان، اما باب به سوی امامت مفتوح است، باز است. اونقدر در خونه مولاد زار بزن، التماس کن، روزای دوشنبه روزای پنجشنبه برو زیر آسمان دو رکعت نماز بخون، زیارت سلام الله الکامل رو بخون، عرض حال کن به امام زمانت، عذرخواهی کن، دل تو را شکسته ام، اشک تو را در آورده ام، نمک روی زخم تو پاشیده ام، حالا اومدم عذرخواهی کنم. که از علما بود، من ایشان را درک کردم، یه مارمزون با ایشون در یک از شهرستانها بودم، حالات عجیبی داشت. ایشون هر جمعه عریضه میانداخت خدمت امام زمان، هر جمعه. من ندیدم عالمی را این گونه. هر جمعه عصر جمعه که میشد یه عریضه می نوشت خدمت امام زمان، نامه می نوشت، می انداخت و آب می سپرد به یکی از نواب اربعه، می گفت نامه منو برسون به دست امام زمان. و خیلی حاجت ها گرفته بود، عنایت ها بهش شده بود. گینشون خودش در یک داستانی می فرمود، یه وقتی دیدم، حالا در چه عالمی دیده بود، خواب بود، بیداری بود، بین بیداری و خواب بود، دیدم بین حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران یک سرسبزی و خرمی عجیبی است. ناگهان امام زمان رو در این فاصله و در این فضای سبز خرم دیدم. گفتم آقا یه نصیحتی، یه عنایتی، یه لطفی. حضرت فرمودن عملت را عمل امام زمانت قرار بده، که اگر بتونی این کار رو بکنی اون وقتی که به امام زمانت میرسی. گفتم آقا آرزوی من همین است، ولی چه کنم که در این داستان موفق باشم که بتونم عملم و عمل امام زمان انجام بدم؟ یعنی مثلا امام زمان نمازشون اول وقته، تو اول وقت خون. امام زمان حواسشون تو نماز جمعه، تو هم سعی کن حواستو جمع کن. امام زمان همه کاراش برای خداست، تو هم سعی کن همه کارات برای خدا باشه. امام زمان شبای جمعه میره کربلا، جدش حسین را زیارت میکنه، تو هم تا میتونی برو، نمیتونی از راه دور امام حسین رو زیارت کن. امام زمان هر روز صبح و شام بر جدش حسین قطره اشکی میریزد، تو هم همین کار را بکن. اگه میخوای به امام زمانت برسی، عملت را عمل امام زمانت قرار بده. ببین محبتی که واقعیت پیدا کنه در وجود انسان نسبت به امام زمان، انسان را اینگونه میسازد، الا معنا نداره. من ادعا محبت و علاقه شدید به امام زمان بکنم، اما عملم متفاوت با عمل امام زمان باشد. نمیخوام بگم محبت نداری اگر گناه کردی، اگر در عملت لنگیدی، ولی به همون میزان که بلنگی در محبتت نقص و کمبود هست. محبت داری اما محبت تمام عیار نداری. چون یکی از قوانین قطعی در وادی محبت انعکاس صفات محبوب در شخص محب، چه بخوای چه نخوای. اینایی که به یکی علاقه شدید پیدا میکنن، بعد یه مدتی میبینی تمام صفات اون محبوب در شخص محب آرام آرام ظاهر و آشکار میشه. مثلا این شاگردانی که در دانشگاه در حوزه به یک استادی علاقه شدید دارن، واقعا حتی بعضیشون در حد پرستش میبینی یه استادی رو خیلی دوستش داره، بعد یه مدتی میبینی تمام کارهای او رو داره انجام میده، نحوه نشستنش، نحوه حرف زدنش، ورودش در مطالب، خروجش از مطالب، نگاه‌هایش، حتی من دیدم و شنیدم تون صداش مثل تون صدای استادش شده، بدون این که بخواد تقلید کنه و ادا در بیاره، ناچار ناخودآگاه از شدت علاقی که دارد به این روز می افتد. حالا شما میخوای به امام زمان علاقه داشته باشی و این علاقت یه علاقه واقعیت داری باشد، ناخودآگاه اینجوری خواهی شد. لذا مزد رسالت پیغمبر هیچی قرار داده نشد الا همین، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربى. بر همین اساس که امیرالمؤمنین حسنه در این آیه رو اول شناخت مقام امام بیان می کند، بعد محبت امام، یعنی یک محبت ریشه‌دار عمیق اساسی، نه یک محبت سرسری پوشالی تو خالی. دیدی بعضی حالا چه اظهار علاقه های خشک بیمزهی می کنن، فقط عاشق چشم و ابروی امام اول تا آخرش، نه عاشق کمالات امام، نه عاشق تقوای امام، نه عاشق اون روح بلند امام در ایمان، در معرفت، در عبادت، در اخلاص، در تقوا. امثال سلمان عاشق کمالات امیرالمؤمنین بودند، عاشق از عبادت و زهادت و سخاوت و شدت عدالت امیرالمؤمنین بودند، نه عاشق چشم ابروی امیرالمؤمنین. عاشق چشم ابرو که تو عالم فراوونه، ببین چه ها میکنند و چه ها میگند و چه شعرها میسرایند، و این که اصلا کمالی نیست. اینه که فرمود حسنه‌ای که انسان را از سختی های قیامت در امان نگه میدارد، اول شناخت ما اهل بیت، بعد محبت شدید پیدا کردن به ما اهل بیت. و اما سیئه چیه؟ کسی که فردای قیامت سیئه بیاره، ولو اعبد عباد باشه، ولو از حد زهاد باشه، ما او رو با سر میاندازیم تو آتش. ای خدا این همه نماز خونده، روزه گرفته بدبخت، هر سال حج رفته، این همه زکات داده، برای خودش داده، گوش برفه من که نکرده، من گفتم بعد از پیغمبر من برو سراغ امیر المؤمنین، این رفته سراغ ابوبکر، من گفتم دور امام زمانت به چرخ، این رفته دنبال فلان قطب و فلان مرید و فلان شیخ خانقاه چرخیده، ای کاری با اونی که من به عنوان امام و هادی و رهبر برای او قرار دادم نداشته. لذا امیر المؤمنین در تفسیر این بخش آیه که کسی که سیئه بیاورد ما با سر او را میان آتش می افکنیم، فرمود سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت است. اول انحراف عقیدتی، بعدم انحراف عملی. تو اعتقاد منکر مقامات ماست، تو عمل هم دشمن ماست، هیچ ارادتی به ما ندارد. بعد حضرت همین آیه رو تلاوت کرده. اگه میبینی بعضی از مفسرین و بعضی از علما میان میگن حسنه‌ای که در این آیه هست و تو این روایت تفسیر به ولایت شده، و سیئه‌ای که در این آیه هست تو این روایت تفسیر به انکار مقامات امام شده، این ازهر مصداق حسنه و سیئه است، بقیه حسنات و سیئات هم تحت این دو جمله در این آیه هست، این یک تفسیر خیلی قطعی نیست. چرا؟ چون امیرالمومنین که میاد میفرماید حسن ولایت ماست، یعنی نماز و روزه و حج و خمس و زکات و دیگر حسنات وقتی حسنه میشود که طرف در خانه ما باشد، ولی اون اصلا حسنه نیست. حسنه وقتی حسنه میشه که به امضای خدا و به امضای رسول خدا برسد، ولی اونم نماز خونده، اونم روزه گرفته، اونم مسح بر رأس یتیم داشته، اونم مسجد ساخته، اونم دارالایتام ساخته، اونم بیمارستان ساخته، اما بی ولای علی، بی کرنش در برابر امام زمانش پذیرفته نیست. وقتی پذیرفته نبود دیگه حسنه نمیشه. پس این که امیرالمؤمنین به صورت انحصار میفرماید مقصود از حسن ولایت ماست، یعنی دیگر حسنات در سایه این حسنه حسنه میشود. این نکته رو داشته باشیم، الا حسنه نیست. یعنی نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند، نه قضا کند. قضا بکنه فایده نداره، صد بار قضا کنه فایده نداره، چون قضا کردنش هم باز بی ولای علی است. رها کنه نماز بی ولایت، هزار بار هم که قضا شود باز فایده ندارد. در روایت دیگری که این روایت از امام باقر سلام الله علیه به ما رسیده و مرحوم کلینی در کافی با سند معتبر نقل می کند، حضرت به همین نکته‌ای که الان عرض کردم اشاره می کند. می فرماید ذروت الام، اون قله هر چیزی، و سنامه، سنام به اون کوهان شتر میگن، بلندی هر چیزی، و باب الاشیاء، اون در ورودی همه اشیاء، و رضا رحمان، اونی که باعث خوشنودی خدای رحمان می شود. تبارک و تعالی الطاعت للامام بعد معرفته، اینه که اول امامتو بشناسی بعد امامتو اطاعت کنی. قله هر چیزی، ریشه هر کمالی، در ورودی هر مطلبی، معرفت الامام و بعد اطاعت الامام است. پس تویی که نماز خوندی بدون معرفت الامام، تویی که روزه گرفتی بدون اطاعت امام، نماز خوندی، روزه گرفتی، دارالایتام ساختی، خدا میگه من نمیخوام، تو میگی نه. مثل این میمونه که خدا گفته نماز صبح بخون دو رکعت، با صدای بلندم بخون، این اجزا و شرایط رو هم درش بیار، تو میگی خدا نمیشه چهار رکعت بخونیم، نمیشه آهسته بخونیم، آدم اخلاصش محفوظ تره. آخه من بلند که میخونم شبهه ریا درم میاد، هم بیشتر برات میخونم هم آهسته میخونم که اخلاصش محفوظ. خدا میگه گم شو، من دو رکعت بیشتر نخواستم. بعد هم گفتم با صدای بلند بخون، چی از خودت داری دین اختراع میکنی؟ این روح تسلیم باید درت باشه. این که خدا اومده عبادات رو توقیفی قرار داده، سرش همینه، میخواد من و تو رو امتحان کنه. خدا به من و تو گفته بعد از پیغمبر همه کاره دین و دنیای شما یک نفر است و او امیر عالم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، بعد او امام حسن، بعد او امام حسین، بعد او نه امام معصوم از نسل امام حسین، و آخرین آنها حجت ابن الحسنی است که الیه ینتهی موارث الانبیاء. حال تو میخوای جای دیگه بری، برو ای پیر خانقا، حرفای قشنگتر از امام زمان میزنه حاج آقا، شعرهای مولوی رو میخونه آدم حال میکنه. من اینو قبول دارم، امام زمانی که دیده نمیشه آخه چه به درد میخوره؟ شیطانو ببین از چه راهی وارد میشه. آخه این خیلی خوشگلم هست، خیلی هم نورانیه، آدم وقتی میشینه زانو میزنه روحش پرواز میکنه به آسمان میره. تو دنبال هوای نفستی، دنبال اونی که خدا برات انتخاب کرده نیستی. توقع هم نداشته باش که خدا فردا عملت را بپذیرد و تو حسنه ای را آورده باشی به درگاه خدا که از اون سختی های قیامت در امان بمانی. تو سعیه آوردی، فمود سعیه انکار ولایت ماست. فمود کسی که غیر علی را بر علی ترجیح دهد او دشمن علی است، ولو بیاد به امیر المومنین اظهار علاقه کنه مثل ابن ملجم آمد گفت یا علی انی احبک، آقا خیلی دوست دارم. او دروغ میگی. ای آقا من دوست دارم. فمود دروغ میگی. من تو صحیفه‌ای که نام شیعیان نوشته شده نگاه کردم، نام تو را ندیدم. من تو را جزو دشمنانم دیدم. اصلا تو قاتل منی. جالب اینجاست در یک فرصتی ابن ملجم گفت آقا اگه میدانی من قاتل تو هم خب منو بکش. فرمود ما اهل بیت قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. خیلی عجیبه. کدوم حاکم تو دنیا این کارو میکنه که از کنار قاتلش عبور کند، به او خبر دهد در شبی که ضربت بر سر امیرالمؤمنین وارد میشود، بلند شو نمازتو بخون، برو نخواب، این خواب شیاطین است، یا به پشت بخواب، یا به راست بخواب، یا به چپ بخواب. من اگر بخوام خبر بدم امشب زیر عبا چه پنهان کرده ای و بر چه کار خطرناکی تصمیم گرفته ای که آسمان ها می شکافد، زمین ها می گرین از این کار تو، میتونم بهت خبر بدم. مثل یک حیوانی یک تکانی خورد و اعتنایی نکرد، امیر المؤمنین رفتن در محراب عبادت ایستادن. نمی دانستن؟ خوب می دانستن، بهشم خبر داد. حتی امام حسن سلام الله علیه وقتی که خبردار شد گفت بابا اگه این قاتل شماست خب او رو بکشید. اون ما اهل بیت قصاص قبل از جنایت نمی کنیم و هنوز کاری نکرده، چه کنم؟ این همین حرفو امام حسن سلام الله علیه راجع به قاتلش زن اشعث همسرش فرمود، دختر اشعث همسرش فرمود. فرمود قاتل من همین زنه، همین همسره. گفتن اگه قاتل شما ده عقلا طلاقش بدید، از خونه بیرونش کنید. فرمود آخه او هنو کاری نکرده، من اگه او رو طلاق بدم از خونه بیرون کنم ای عوض داره پیش مردم، میگه من هم گناهی نکردم، حسن منو از خونه بیرون کرد. شدت عدالت. لذا یکی از علمای اهل سنت میگه علی از شدت عدالتش کشته شد. این امام شایسته نیست انسان عاشقش شود، مثل سلمان، مثل ابی ذر، مثل مقداد، مثل عمار. ببین اول بشناس بعد عاشق بشو. حالا اگر همین شناخت رو نسبت به امام زمانت پیدا کنی، به قسم حضرت عباس تنها کسی که امروز وارث تمام کمالات پیغمبر و امیر المؤمنین و همه انبیاء گذشته است، او حجت ابن الحسن است. فرمود وقتی که می آید یسیر و به سیرت علیین علیه السلام، این جدش امیر المؤمنین عمل می کند. اینجاست که در روایت دیگر که این روایت رو عمار ساباتی نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه، حضرت با یک لحن تندتری همین مطلب رو بیان میکنند که لا یقبل الله من العباد الاعمال الصالحه التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله تعالى. خدا هیچ عمل صالحی را، عملی که صالح باشه، بعض و ظاهرا نماز، روزه، حج، قوم، زکات، خرج کردن در راه خدا، زیر و بالا ایتامو گرفتن، خدا عمل صالح را از هیچ کسی که رفته باشد زیر ولایت یک امام جائری که خدا برای مردم انتخابش نکرده قبول نمی کن. عبدالله ابن ابی یعفور که یکی از اصحاب امام صادق بود تو مجلس حاضر بود. میدانید این عبدالله ابی یعفور که بود؟ او کسی است که امام صادق سلام الله علیه در میان 4000 شاگردش رو کرد به او، فرمود من تو اصحابم با وفاتر مطیع‌تر از تو ندیدم. خیلی حرف بزرگیه، 4000 شاگرد داشت، ابان ابن تغلب ها، محمد ابن مسلم ها، ابا بصیر ها، مفضل ابن عمر ها، اینایی که هر کدوم برای خودشون یلی بودن در فقه و علم و دانش و تقوا و اطاعت امام. حضرت به عبدالله ابن ابی عفور میفهمن من تو اصحابم مطیع تر از تو ندیدم. که همین آقا یه روز آمد محضر امام صادق و من اعتقادی راجع به شما دارم که اگر شما یک اناری رو از وسط دونیم کنید بفرمایید این نیمه حلال این نیمه حرام، من اعتراض نمی کنم. بینی و بین الله ما هم همین شکلی هستیم، ما مراجعه به عقلمون نمی کنیم. بابا یه انار تو یک باغ روی یک درخت رشد کرده، از یک آب ارتزاق کرده، بالاخره این درخت، این زمین، این آب یا مال صاحبشه یا غصبیه. پس این اناره یا همش حلال میشه یا همش حرام میشه. آخه چطور میشه نصفش حلال نصفش حرام؟ فوری میگی روایت درست نیست، عقل من میگه که خلافه این. وقتی حرفو گفت، خب علل قاعده امام صادق هم میخواست بگن نه به عقلت مراجعه کن، من که اینجوری گفتم به عقلت مراجعه کن. حضرت اون رحمک الله و بارک الله، ما شیعه همین شکلی میخواهیم، رحمک الله، خدا تو را رحمت کند. یعنی اونچنان در برابر امامی که عقل کل است، کل العقل است، همه اسمت است، همه حکمت است، هیچ خطایی ندارد، هیچ سهو و نسیانی ندارد، هیچ انحراف عقیدتی و عملی ندارد، وقتی یک همچه امامی یک همچه حرفی را میزند باید قبول کنی، تسلیم باش، ضرر نمی کنی. این راوی وقتی که امام فرمودن اگر کسی عمل صالح به درگاه خدا بیاورد ولی ولایت امام جائری را اتخاذ کرده باشد خدا از او قبول نمی کند، گفت آقا خدا در قرآن می فرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. هر کس حسنه بیاورد ما بهتر از اون چی که آورده بهش پاداش میدیم، از سختی های قیامت هم او را در امان نگه میداریم. آخه این بیچاره حسنه آورده، نماز آورده، روزه آورده، حج آورده، چطور وقتی ولایت امام جائری را بپذیرد خدا هیچ عملی را قبول نمی کند؟ حضرت فرمود هل تدری مل حسنه، همین آیه که خوندی اصلا میدونی حسنه یعنی چی که داری در مقابل من امام صادق آیه میخونی؟ گفت نه آقا نمیدونم، ظاهر آیه میگه حسنه دیگه، حسنه هم نماز رو میگیره، هم روزه رو میگیره، هم حج رو میگیره، همه کارهای خوب رو میگیره، خب اینم آورده دیگه، چرا خدا قبول نمی کنه؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود مراد از حسنه در این آیه ولایت ما اهل بیت است، مراد از سیئه در این آیه انکار اون امامی است که خدا برای شما انتخابش کرده. خب این آدمی که ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرفته رفته سراغ دشمنان امیرالمؤمنین، این انکار ولایت کرده، این حسنه که نیاورده سیئه آورده، این حقش آتشه، این نباید عملش قبول بشه. میبینید که یه روایت و دو روایت نیست. پس مقصود از محبتی که میگیم در دوران غیبت، یکی از تکالیف شیعه نسبت به امام زمانش کسب محبت امام زمانه، محبت امام زمانی که جوشیده از اعتقاد به امام زمان باشد، باور کرده باشی امام زمان را، اقرار به تمام مقامات او بکنی، اتفاقا وقتی معرفت پیدا میکنی علاقت بیشتر میشه. وقتی بفهمی شما تک تک دم و باز دمهایت به خاطر اوست، ضربان قلبت به خاطر اوست. ضربان قلب در یک دقیقه اگر 60 الی 90 بار باشد نرمال است، کمتر شود بیشتر شود شما جانت در خطر است، باید مراجعه به دکتر بکنی، یا فشار بالا داری یا فشار پایین داری. این ضربان مرتب، این رطوبت چشم که دائما تزریق به چشم می شود، این بزاق دهان، این اسید معده، این چرکی که در گوش شما یک سر می روید و می جوشد برای رعایت سلامتی شماست، ولی همش به خاطر ولی خداست. بکم ینزل الغیف، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. تمام نظام هستی، تمام این افلاک، چند میلیارد و تریلیارد منظومه‌ای که در حال چرخشه و هیچ تصادمی با هم ندارن به خاطر گل روی ولی خداست. اگه امام زمان یک لحظه روی کره زمین نباشد نظام عالم به هم میریزد. اینو باید بفهمی، و اگه بفهمی و باور کنی یک علاقه عجیبی به امام زمانت پیدا میکنی. وقت وقت بهت میگم برای امام زمانت دعا کن، با شور و اشتیاق دعا میکنی. وقتی میگن دلتنگی داشته باش برای امام زمانت، میگه نیازی به گفتن نداره، من خودم دلتنگ امام زمان هستم، میدانم چه گوهری رو از دست داده. و وقتی این حالت درت پیدا بشه، اصلا من معتقدم که حتی یا صاحب الزمان گفتنم نیاز نیست، خود ازت به دادت میرسه. همقدر مشکل که پیدا کردی رفتی به طرف این که مشکل تو حل کنی، چون هر روز و هر شب در خدمت امام زمانت هستی، حضرت مشکلات رو حل میکنه. یکی از علما به نام شیخ محمد حسن مازندرانی میگه ساعت 11 شب بود، یه مهمانی برای ما اومد، نه برنج داشتیم، نه روغن داشتیم، نه گوشت داشتیم، نه نون داشتیم، هیچی نداشتیم. خدا این ساعت شب کدوم مغازه باز؟ قدیم مردم زود میخوابیدن، مثل حالا نبود که ساعت 1 و 2 بیدار باشن، ساعت 9 همه میبستن میرفتن. پاشدم رفتم گشتم یه مغازه پیدا کردم، گفتم آقا این لیست اقلامی که من میخوام داری؟ گفت همه شو دارم، از هر کدوم چقدر میخوای؟ لیست دادم و تونتون تحویل من داد و پول در آوردم بهش بدم. پول من بیشتر از اون چه بود که خریده بودم، گفت خورده بقیهشو ندارم، برو فردا هم ظرف روغن رو بیار، هم کیسه برنج رو بیار. قدیما اونقدر اهل قناعت بودن کیسه های برنج رو پس میگرفتن، سالا نبود که بندازن تو زباله، بیار با پولچم بیار. بردم و از مهمونم پذیرایی کردم و خوابیدیم و صبح خوندم و ساعتای 9 و 10 صبح بود، را افتادم اومدم همون مغازه رو پیدا کردم، دیدم همون آدم نشسته. گفتم آقا این ظرف روغنتون، اینم کیسه برنجتون، اینم پولتون. گفت شما اینا رو از من نخریدی؟ گفتم آقا من دیشب اومدم ساعت 11. گفت آقا جون من دیشب ساعت 9 بستم رفتم در خونم. گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه. گفتم شما دیشب ساعت 11 اینجا ننشسته بودی؟ من نیومدم، این لیست رو بهت ندادم. گفت نه، من اصلا ساعت 11 تو خونم بودم، هرچه من اصرار کردم و انکار کرد. یقین کردم این یه عنایت خاصی از امام زمان بوده، حالا اون مغازه چه مغازه‌ای بوده، اون کس چه کسی بوده، حضرت چی شکلی او رو ایجادش کردن، اونجا نشوندنش.
حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، اصلا باورت نمیشه تا نبینی و بهش نرسی. یه همچه اتفاقاتی تو زندگیت میفته، تو بیا واقعا دم از امام زمان بزن، به قول قرآن حسنه رو بیا، از سیئه فرار کن. حسنه معرفت الامام، بعد از معرفت الامام یعنی چی؟ محبت الامام، دلت برای امام زمان تنگ بشه. هیچ فکر کردید چرا امام صادق سلام الله علیه و حتی خود امام زمان، من معتقدم دستور دعای ندبه هم از امام صادق هم از امام زمان، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که در زاد المعاد میفرماید به سند معتبر از امام صادق سلام الله علیه به ما رسیده که در چهار عید این دعا را یعنی دعای ندبه را بخوانید. تا حالا فکر کردید رو همین جمله؟ آخه دعا ندبه اسمش روشه، یعنی چی؟ نشستن و ناله کردن و گریه کردن در چهار عید، عید اسلامی، عید فطر، عید قربان، عید قدیر، عید جمعه. جمعه اصلا روز عیده. در چهار عید بنشینید دور هم دعا ندبه بخوانید و در فراق امام زمانتان زار بزنید و گریه کنید. هل من معین فأطیل معه العویل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه اذا خلا، هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضاء، هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. آیا یه مددکاری پیدا میشه کنار من بنشینه منو در گریه های طولانی در فراق امام زمانم یاریم کند؟ آیا یک جزع و فزع کننده هست که مصیبتی سخت بر او وارد شده باشد که ناله او را در آورده باشد بی اختیار منم برم کنار او بنشینم از او یاد بگیرم در فراق امام زمانم جزع و فزع کنم؟ اصلا آیا به چشمی خار رفته که بی اختیار عشق بریزد من برم به چشمای او نگاه کنم منم بی اختیار در فراق امام زمانم عشق بریزم؟ بعد از این سه حالت تازه اجازه بیده به خودش که از حضرت بخواد آقا میشه من شما رو ببینم؟ هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. معلوم میشه راه وصال این کاراست. اینا یعنی چی؟ درس دلتنگی در فراق ولی خدا، اظهار علاقه عجیب و غریب به اون امامی که هر روز و هر شب سر سفره‌اش نشسته ایم. به این کمال قربت امام زمان نیست که اکثر شیعیانش از او غافله. حتی ما رمزون شبا جلسه میرن، بالاخره ماه توبه است، ماه مغفرته، یک سال گناه کردیم، در این ماهی که رحمت و مغفرت خدا سفره اش پهنه بریم یه جلسه، یه حرمی، یه مسجدی، یه عبادتی، شاید خدا ما را بیامرزد. نمیگه بابا در کنار این کار برم شاید به یک استجابت دعایی برسم، یک دعای مستجابی برای امام زمانم بکنم که خدا او را از زندان غیبت خلاصش کند. این قصه رو شما تو چند تا شیعه، چند تا آخوند، چند تا عالم، چند تا مبلغ دین میبینید؟ چند تا بشمارید؟
تازه یکی هم که زیاد میگه و تأکید میکنه همه تعجب میکنن چه اتفاقی افتاده، با چه حزبی مرتبطه. استجیر بالله. همین الامتا احارو فی که یا مولا، تعلیب امام صادق، آقا تا کی سرگشته شما باشم؟ الامتا و ای خطاب نعصف فی که و ای نجوا، تا کی و با چه نجوا و مناجاتی من با تو حرف بزنم در فراقت عشق بریزم اما جوابی از تو دریافت نکنم؟ عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى، خیلی سخت بر من همه را ببینم اما تو را زیارت نکنم. عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا، خیلی بر من سخت از من بنشینم در فراق تو عشق بریزم مردم تو را رها کنن و در فکر تو نباشن. اینا نتیجه محبت و تعلیم امام صادق سلام الله علیه. اصلا دعا ندبه خوندنمون مسخره است.
بر 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 میخونه میره تموم میشه که به سبحانه برسه. یکی هم یه مقدار طول میده میخواد بهش حالی بده، ای بابا چقدر طول دادم رو دانلود برو، بابا کباب و بیار، حلیم و بیار، واقعا بدبختیه. تازه اگه کباب و حلیم نده اصلا نمیره. بریم یه دانلود بی که سبحانش چرب تره، نمیگه بریم یه دانلود بی که باحال تره. پیوند دل مرا با امام زمان بهتر برقرار می کند. دروغ میگم؟ سیدی ابن الحسن از شما عذر می خواهیم، کاری براتون نکردیم، فقط ادعا کردیم.